بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ده‌ها تن از معلمان معترض در اعتراضات سراسری بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین دستور حمله به یک مجتمع صنعتی در ماریوپول را لغو کرد. انفجار در مسجد شیعیان در مزار شریف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. امروز پنجشنبه معلمان در ده ها شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و بر اساس گزارش های رسیده جو امنیتی در برخی نقاط ایران از جمله تهران شدید بود. از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بعد از ظهر پنجشنبه خبر داد که حدود 40 معلم معترض در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. سقز، کامیاران، رشت، سنندج، مریوان، اصفهان، کرمانشاه و نیشابور از جمله شهرهایی هستند که آموزگاران شاغل و بازنشسته در مقابل مراکز آموزش و پرورش این شهرها تجمع کرده و از جمله خواستار آزادی همکارانشان شدند. اعتراض این معلمان به طرح رتبه بندی است که آن را ناقص می‌دانند. آنها همچنین به عدم همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازداشت و سرکوب معلمان اعتراض دارند. در ماه‌های گذشته ده‌ها تن از معلمان معترض در شهرهای مختلف بازداشت شدند و تا کنون شماری از آنها محاکمه و به حبس محکوم شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور پیشین خود را برای حمله به یک مجتمع صنعتی در شهر بندری ماریوپول را لغو کرد. آقای پوتین در نشستی به وزیر دفاع روسیه گفته است نیازی به حمله به این منطقه نیست و برای حفظ جان سربازان روس باید در انتظار تمام شدن آذوقه غذایی در این مجتمع و تسلیم سربازان اوکراینی ماند. ارتش روسیه تاکنون چندین بار به سربازان و غیر نظامیان مستقر در این مجتمع هشدار داده و برای تسلیم شدن آنها ضرب العجل تعیین کرده بودند. مجتمع تولید فولاد آزوستال به وسعت 11 کیلومتر مربع آخرین منطقه‌ای در ماریوپول است که هنوز به تصرف روسیه در نیامده و بین 2 تا 3 هزار تن از سربازان و غیر نظامیان مستقر در آن تا کنون از تسلیم شدن خودداری کردند. هدف روسیه از تسخیر این شهر بندری وصل کردن منطقه کریمه به مناطق جدایی طلب شرق اوکراین و ایجاد کریدوری زمینی در آن منطقه است. ولادیمیر زلنسکی و مقامات محلی در ماریوپول بارها تاکید کردند که تسلیم نخواهند شد و اجازه نخواهند داد مسکو بخشی از خاک آن کشور را به روسیه ملحق کند. انفجار بمب در بزرگترین مسجد شیعیان در شهر مزار شریف افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های محلی انفجار زمانی رخ داد که گروهی از شیعیان شهر مشغول برگزاری نماز ظهر بودند. رئیس بیمارستان ابو علی سینای بلخی در مزار شریف گفته است شمار زیادی از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند. تعداد کشته شدگان این انفجار هنوز اعلام نشده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. در ماه گذشته گروه خلافت اسلامی داعش شیعیان افغانستان را هدف حملات خود قرار داده است. 2 روز پیش نیز انفجار انتحاری در 2 مدرسه و مرکز آموزشی در کابل به کشته شدن و زخمی شدن دست کم 20 نفر از جمله چندین دانش آموز منجر شد. قائم مقام وزیر صنعت و معدن از آغاز مرحله نهایی قیمت‌گذاری 50,000 کالا برای مصرف کنندگان خبر داده است. به گفته محمد صادق مفتح این پروژه با قیمت‌گذاری حدود 14,000 کالا از اواخر آذر ماه سال گذشته آغاز شده و روز پنجشنبه مرحله پنجم و نهایی آن آغاز می‌شود. مقامات حکومت می‌گویند با اجرای این طرح می‌توان از گران فروشی جلوگیری کرد و هم یکسانسازی قیمت‌ها را عملی کرد. در همین زمینه با روشنک آستراکی، کارشناس اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم حد اکثر قیمت مصرف کننده چطور و توسط چه کسانی تعیین میشه؟
قانونی که از امروز اجرایی شده در ادامه تصمیم قبلی دولت بود که قرار بر این شده بود که قیمت تولید کننده روی کالا درج بشه، یعنی مصرف کننده موقع خرید کالا فقط رقمی رو میدید که قیمت تولید کالا بود و خب کالای تولید شده طی یک روند هزینه بر تا فروشگاه آمده بود و در نتیجه فروشنده باید مبلغ دیگری رو به قیمت درج شده روی کالا میافزود که هم هزینه توزیع و هم سود خودش در اون محاسبه میشد. این کار یکی از کودکانه ترین تصمیمات اقتصادی اخیر در جمهوری اسلامی بود، چون درسته که رقم کوچکتری روی کالا درج میشد، اما این واقعا چه سودی برای مردم و چه اثری بر اقتصاد داشت؟ آیا به این معنا بود که تورم کاهش پیدا کرده یا کالا ارزان شده؟ فقط توی این روند مسئولان دلخوش میشدن که رقم ها کمتر شده و احیانا تخیل میکردن که کالاها ارزان شده، ولی در واقع این اقدام هرج و مرج ایجاد می‌کرد، چون فروشنده قیمت رو با محاسبات خودش و حتی سلیقه خودش به خریدار اعلام می‌کرد. و حالا چون اون طرح شکست خورده، اومدن درج دو قیمت رو اجباری کردن که باز هم به عقیده من بیفایده است، چون این قیمت‌ها به تبع از سوی تولید کننده و بعد عرضه کننده و بر پایه قیمت‌های دستوری دولت تعیین میشه و حالا قرار دولت نظارت کنه که محاسبات اینها درست باشه و یک بازه سود 20-30% رو تعیین کرده که به نظر میرسه کار رو برای شبکه ناظر راحت کرده که اختلاف قیمت تولید کننده با قیمت نهایی در همین محدوده 20-30% باشه.
آیا الزام درج قیمت میتونه از گرانفروشی جلوگیری کنه و ما تثبیت قیمت کالاها رو در کل کشور ببینیم؟
اگر بخوایم نگاه کلانی به موضوع داشته باشیم، باید بگیم اولا اینکه قیمت یک کالا بر روی اون و روی قفسه های فروشگاه ها درج بشه که خب ایده خلق شده توسط جمهوری اسلامی نیست و سال هاست که همه کشورها این روند رو دارن انجام میدن. اما اون چه که جای بحث داره اینه که معیارهای محاسباتی این ارقام مبهمه. همین الان یکی از انتقادهایی که تولید کننده ها دارن این هستش که اونها با تورم هفتگی و حتی هر روزه در مورد مواد اولیه و هزینه تولید روبرو هستن، اما دولت دستور میده که تو باید کالایی که تولید کردی رو با این قیمت دستوری من درج کنی روی کالا و عرضه کنی. این یعنی تحمیل زیان به تولید کننده و برای توزیع کننده و بنکدار هم دولت وضعیت مشابهی رو داره ایجاد میکنه. مشکل اساسی دیگه در این اقدام هم این هستش که دولت مشکل گرانی کالا رو مشکل در شبکه توزیع میفهمه یا دست کم عنوان میکنه و به راه حل درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده میرسه. یعنی فکر میکنه با این فرمول مشکل گرانی و مشکل تورم حل میشه، در حالی که تورم ریشه در مشکلات بنیادی اقتصاد ایران داره و افزایش قیمت ها ناشی از تورم اقتصاد هست و برای کاهش قیمت کالاهای مصرفی در شرایط فعلی اقتصاد ایران دولت به جای دستور دادن و پاک کردن صورت مسئله تورم باید از تولید کننده ها حمایت بکنه و بتونه با ارائه سوبسید و یارانه به تولید کننده ها در زمینه هزینه انرژی و مواد اولیه هزینه تولید رو کاهش بده تا از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کنه و کالا رو با قیمت پایین‌تری تولید کنه و بعد وارد چرخه توزیع کنه.
آیا ناظری وجود داره که درج قیمت‌ها رو کنترل کنه که کالاها بالاتر از قیمت اصلی به فروش نرسن؟
اساساً در ایران ما سیستم نظارتی سالم و کارآمدی بر شبکه توزیع کالا نداریم، هرچند که سازمان‌های برای این کار تعریف شدن و بعد در مقاطع خاص کارگروه‌ها و کمیته‌های ویژه‌ای تعریف میشن و حتی بخشی از منابع بودجه کشور رو هم هدر میدن، اما در اقتصادی که شفافیت وجود نداره و ساختار ناکارآمده، مافیاهای رانتی هستن که از نقطه آغاز تولید کالا تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده بر روند تولید، توزیع و فروش سایه می اندازن و به نظر من نظارت هم آلوده به فساد میشه و در نهایت اراده مافیاها هستند که بر نظارت توزیع حاکم میشن.
صحبت‌های روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی رو از قبرس شنیدید در مورد آغاز مرحله نهایی قیمت‌گذاری 50,000 کالا برای مصرف کنندگان ایران.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
رضا محمد حسینی، زردگوشت احمدی راقب، عبدالرسول مرتضوی، سه زندانی سیاسی در بیانیه نوشتاری و صوتی خطاب به مردم ایران معضلات و چالش های پیش روی جامعه را برشمرده و میگویند برخورداری از آزادی های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. این سه زندانی محبوس در زندان رجای شهر کرج میگویند چاره وضعیت موجود این است که قدرت به دست مردم بازگردد. در همین مورد ارزیابی حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر رو بشنویم.
اطلاع دارید خب شرایط در زندان بسیار بد هست در حال حاضر و خواستی که این زندانیان مطرح کردن خواستهایی هستش که کاملا خشونت گریز و به طور مشخص صحبت از این کردن که به خاطر استبداد حاکم سعی بکنن که مستبدان در واقع قدرت رو به مردم که صاحبان اصلی قدرت باید باشن واگذار بکنن و خواستن که از طریق تجمعات اعتراضی و انتخابات آزاد که این امری صورت بگیره و تاکید داشتن که خب این منطبق بر اصل 27 قانون اساسی هم هست که در واقع تظاهرات مسالمت آمیز بدون حمله سلاح مجاز است و تأکیدم دارم خب طبعا به عنوان زندانیان سیاسی بر آزادی تمامی زندانیان سیاسی و یاد کردن از عزیزانی که در زندان در سالهای اخیر مرگهای مشکوکی رو عملا داشتن از جمله بکتاش آبتین، شاهین ناصری، ساسان نیکنفس، مهدی صالحی، بهنام محجوبی، علیرضا شیر محمد علی، کسانی که در سالهای اخیر دیدیم که جدا از مسئله در واقع اعدامهای معمول عملا میشه گفتش که اعدام فراغذایی شدن یا اینکه به هر حال میشه گفتش که محروم شدن از حق زندگیشون. شرایط از کشور آنچنان خطیر هست که افراد که به خصوص در زندان هستن به هر حال آینده سازان کشور میخواهند باشن، تلاش در این راستا میکنن، بنابراین نمیتونن قبول بکنن وضعیت کنونی رو و خب در همه موارد ما میبینیم که بخشی از جامعه از جمله خب کسانی که در زندان هستن به خصوص اون شجاعت رو عملا نشون میدن که نسبت به وضعیت در واقع اعتراض شدید بکنن. خب ما الان نمونه خانم در کنار عزیزانی که این بیانیه رو دادن خانم نرگس محمدی رو داریم که خب به خاطر اینکه فعالیت مدنی دارن به دست به نافرمانی مدنی زدن، حتی داروشون هم به دستشون نرسیده. بنابراین این سری زندانیان شجاع یا افراد شجاعی که خب به خاطر شجاعت خودشون نهایتاً به زندان کشانده میشن به خاطر اینکه جامعه رو اینجوری که در حال حاضر هست نمیپذیرن و به خصوص اگر جوانتر هم باشن به هر حال احساس میکنن که دنیای بهتری میتونه برای اونها فراهم بشه و میتونن در واقع در این راستا تلاش بکنن که تمام مردم کشور از چنین شرایطی برخوردار بشن. بنابراین خب دست به تلاش در این راستا میزنن و خب خوبیش این هستش که عمده اونها سعی میکنن که سراغ مدنی به هدف خودشون برسن.
صحبت‌های حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر رو شنیدید در مورد بیانیه سه زندانی سیاسی از زندان رجای شهر کرج خطاب به مردم. اما در ادامه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی یونان گزارش داده است که نفتکش روسی توقیف شده در آب‌های آن کشور آزاد خواهند شد. نفتکش پگاس که با پرچم روسیه در حرکت بود، هفته گذشته در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در نزدیکی جزیره اویا توقیف شد. همزمان با توقیف این نفتکش، مقامات آمریکایی تایید کردند که محموله این کشتی نفت خام ایران بوده است. مشخص نیست که نفت خام ایران در چه زمان و در کدام بندر به این نفتکش منتقل شده است. ایران تا کنون به توقیف این نفتکش واکنش نشان نداده. مقامات یونانی تایید کردند که محموله نفتکش توقیف نشده، ولی دلیل آزادسازی این نفتکش را هنوز اعلام نکردند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.